جای دور این دو بحث رو در ذیل بحثی این بحث. اما بحث اولش که بحث امروز ما در مورد چگونگی محض محضیت دیده چکار کنه مکلفی که شیطان تو رو وسوسه کرد مرتکب دیبت شد و حالا پشیمان شده و میخواد توبه کنه و از زیر بار این گناه چی بود؟ به طور کلی میدانیم که در گناهانی که فقط حق الله باشد بینه و بین الله معصیت واقع شده باشد پای انسان دیگری در بین نباشد در اونجا توبه علت تامه برای بخشش و به اصطلاح مغفرت خداوند متعال موارد بسیاری قول داده که اگر انسانی به طور واقع از گناهان خودش توبه کند توبه به معنای صحیح به معنای واقعی اون به معنای این که واقعا نادم و پشیمان بشه از معصیتی که کرده و استغفار کند خداوند او را میبخشه. حالا در بعضی از موارد چیزهایی هم برای جبرانش قرار داده شده مثل قضاء نماز، قضاء روزه امثال این گونه چیزها به جای خود ولی کم اصل مغفرتش مبتنی است بر توبه و استغفار. این قولی است که خداوند داده. البته باید دقت کرد این جزء لوازم عقلی توبه نیست، یعنی اگر خداوند این قول رو نداده بود کسی توبه میکرد لزومی نداشت که حتما اون رو ببخشه، میتونست بازم عقابش بکنه. لازمه عقلی توبه این نیست که حتما مورد عفو و مغفرت قرار بگیره. اگر ما این رو پیشبینی میکنیم بر اساس وعده ایست که خدا داده و اون وقت میگیم خداوند خلف وعده نمیکنه، به وعدهش عمل میکنه و لذا میبخشه. حالا دیگه خلف وعده یک نوع قبحی است که بر باری تعالی نعوذ بالله لازم میاد اگر چنانچه خلف وعده بکنن. نه، بر این اساس چون وعده فرموده بنابر این آدم تائب رو میبخشه و مورد مغفرت قرار میگیره. حالا در اینجا هم البته یک آن قلت و قلت هست که حالا بعضی ها دارن که خیلی دقت کردن که آیا واقعا میشه این رو دل رو بهش بست و محکم بود یا نه این اندازه دل خوشم نکنیم که حالا اگر گناه کردیم یه وقتی توبه میکنیم و خدا میبخشه. اولا توبه معلوم نیست موفق بشیم، فرصت ای رو پیدا بکنیم، یه وقت نشه که این فکر باعث بشه که تجری بر معصیت پیدا بکنیم که حالا مرتکب گناهی اگر شدیم، مرتکب معصیتی اگر شدیم، یه روزی توبه میکنیم به قول عوام حالا پیر که شدیم به اصطلاح جوونیامون که گذشت اون وقت توبه میکنیم و خدا میبخشه و چنین و چنان. در اینجا چند مطلب هست. یه مطلبم همین مطلب اینه که اولا معلوم نیست موفق بشه از جهات مختلف، هم از نظر حوادثی که برای زندگی انسان پیش میاد، مرگهای پیش بینی نشده و بقت و فوت ای که برای انسان ممکنه پیش آمد بکنه و دیگه فرصت توبه و استغفار و تجدید روح دینی به انسان نده، و هم از نظر اینکه بر فرد طول عمر پیدا کنه. چه بسا گناهان وقتی انباشته شد روی هم بکلا بران علی قلوبهم به طوری بشه که دیگه قابلیت توبه و استغفار درش باقی نمونه، یعنی این روح اونقدر کدر بشه و اونقدر تیره بشه و اونقدر غبار روش بگیره که دیگه امکان توبه و استغفار بهش ندهد. و علاوه بر این درسته که وعده باید بهش وفا بشه، خلف وعده قبح داره، اما اینو دیگه حالا خیلی جاها نمیشه گفت، فقط تو مدرسه میشه عنوان کرد. آیا در مورد توبه هم همینطوره؟ خداوند قول داده که توبه رو ببخشه، اما اگر روز قیامت بنا شد که نه بنا نداره توبه ها رو ببخشه، بنا نداره گناهان توبه شده رو ببخشه، این قبح لازم میاد و میشه الزام کرد خداوند رو بر بخشش؟ اینجا قد یقال که نه، این دل اقلا در این موارد بعضی جاها اینطوره که خلف وعده مستلزم قبح نیست، برای اینکه این وعده داده شده برای اینکه بیشتر گناه نکنه، جلوی گناه بیشترش گرفته بشه. وقتی اینکه فرض کنید یه بچه‌ای که داره پریده تو کوچه داره فرار میکنه، بدی میکنه، پدرش صداش میزنه، مادرش صداش میزنه، بیا کار ندارم چنین چنان، وقتی برگشت و تام تو گوشش میزنه، برای اینکه اینجور بهش گفت که بیشتر نره و فرار نکنه و به کلی جدا نشه، اگر این احتمال پاش اومد تو کار که یه جای مرحوم طبرسی در مجموع بیان این حرف رو داره و البته از فخر رازی گرفته شده، اون وقت یه مقدار دیگه مشکلتر میشه کار، کمتر میشه اطمینان کرد به این حرفا و باید از اول انسان دور و پر خودش رو جمع کنه که نعوذ بالله مرتکب گناه نشه، دیگه خیلی جبرانش مشکل میشه، اطمینانش مشکل میشه با این وضعی که هست. در هر حال میتوانید انشاءالله که اینطور نباشه. در هر حال در مورد اموری که مربوط به خداوند و حق الله فقط، توبه وسیله مغفرت، اما اونجا که حق الناس پاش تو کار میاد، پای حقوق مردم میاد تو کار، کار مشکل تره از این نظر که رابطه با دو جانب برقرار میشه، هم حقی از حقوق مردم ضایع شده و هم در عین حال این از بین بردن حق مردم گناه هم نسبت به پروردگار شده، معصیت شده، هم باید از خدا استغفار کنه و تنها کافی نیست برای استغفار برای رفع گناه و بخشش، بلکه بایستی از اون صاحب حق هم رضایت بطلبه، یعنی واقعا رضایتشو جلب کنه. رضایت طلبیدن هم تنها معناش این نیست که یه کلام بهش بگه آقا از دست من راضی بشو مثلا، نه، واقعا رضایتشو جلب کنه، یعنی کاری بکنه که اون صاحب حق واقعا از حق خودش بگذره، او رو ابراء کنه و از دست او راضی بشه یا حقشو بشه ادا کنه، پولی ازش خورده، مالی ازش برده، بره این مال رو جبران کنه و بهش بدهد، تحویل بده. در حقوق ناس اینطور. حالا صحبت در مورد غیبت، آیا در غیبت از حقوق الله محض که تنها استغفار و توبه کافی است، و یا حق الناس و نتیجتاً استحلال و استرزاء طرف غیبت و مغتاب هم در بخشش غیبت لازم؟ اینجاست که مشهور فقها ها قائلند به این که غیبت از حق الناس و چون از حق الناس پس بنابراین تنها استغفار کافی نیست برای بخشش، بلکه باید جلب رضایت طرف مورد غیبت رو هم بنماید. خب از نظر فقهی اینا همش دلیل نیاز داره، باید مستدل بشه. یه وقتی خب این مطالب رو به صورت یک سلسله مطالب اخلاقی، مطالب خطابی در منبر امثال اینجاها بیان میکنیم، اونجاها خب دایره وسیع است و جای بحث زیاد، اما در فقه که میاد باید دونه دونه اینها مستدل بشه. اولا قسمت اول که اینا حق و ناس غیبت از این نظر است که ظلمیست به مغتاب، توهینیست به شخص مورد غیبت، از بین بردن ارض اوست، ظلم نسبت به ارض و آبروی شخصی بدتر است از ظلم نسبت به مال و اموال او، و بنابراین همونطوری که ظلم به مال و اموال و از بین بردن مال شخصی حق الناسه، از بین بردن آبرو و توهین به آبروی اون هم حق الناس است. عمومات ظلم و اینکه ظلم جزء حقوق ناس است شامل غیبت هم میشه. و اما اینکه حالا که از حق الناس شد، غفران و مغفرتش متوقف است بر استرضای اون شخص، یک سلسله روایات داریم، 4-5 تا روایت به صورت مستفیضه است. این روایات شاید خودش اصلا هر دو شق قضیه رو بتونه اثبات کنه، یعنی صغراش هم خود این روایات میتونه اثبات بکنه که غیبت حق الناس و چون حق الناس لا خویت فر، خداوند نمیبخشد، لا یغفر، حتی یغفر له صاحبه، تا وقتی که صاحب غیبت مورد غیبت از او ببخشد و از او بگذرد، اون وقت ممکنه خدا هم ببخشه و الا فلا. اینو این سلسله روایات داره. چیزی که هست در اینجا چند تا روایت داریم، دو تا روایته که گفته اگر کسی غیبت کرد و خواست توبه کند یستغفر لصاحبه، نگفته بره از صاحبش رضایت بطلبه، گفته غایبانه همونجا که تو خونش نشسته به جبران اون به اصطلاح توهین و ظلمی که به اون کرده برای او استغفار کنه، براش از خداوند طلب مغفرت کنه، درباره او دعا کنه، یستغفر لصاحبه، برای او غایبانه استغفار کنه. یعنی چی این دوله؟ یعنی مطلقا در تمام موارد غیبت کافیست برای توبه از غیبت استغفار برای مورد غیبت؟ یا نه، بعضی از فقها مثل شهید در کشف الریبه و دیگران که متعرض این مطلب شدن، آمدن گفتن این دوتا روایت با اون چند تا روایت اولی که لا یغفر حتی یغفر له صاحبه گفته معارضه. جمعشو اینجور میتونیم بکنیم، چون معارضه میتونیم اینجور جمع کنیم، بگیم غیبت اگر از کسی کرد و اون شخص شنید، این راهی نداره جز این که بره از او طلب حلیت کنه، استحلال کنه. و اما اگر اون شخص نشنیده، خبر نداره، نه دیگه لزومی نداره بره بهش بگه که آقا من 2 سال قبل، 5 سال قبل، 20 سال قبل از تو فلان غیبت رو کردم، فلان آبروریزی رو از تو کردم، حالا ببخش. خود این گفتنش الان موجب ایذا و اذیت جدیدی میشه. این که دردیه که اینو بره بهش بگه، همینطور غایبانه براش استغفار کن. و همچنین اگر از کسی غیبت کرده و الان در دسترسش نیست، تمکن ندارد از این که او رو بره پیداش بکنه، حالا میخواد توبه کنه، میخواد خودش از گناه پاک کنه، میتونید بگید که یالله باید استحلال کنی و اونم تمکن نداره، مأمورش میکنی به یک کار غیر مورد تمکن؟ نه، در اینجا هم لازم نیست بره استحلال کنه، بلکه همینطور از طرف او استغفار بکنه، کفایت میکنه. مرحوم شهید این چنین جمع کرده بین این دو روایت و اون روایت. مرحوم شیخ میفهمن اصل نظر فقهی این جمع درستی نیست. تو این روایت ها خودش هیچ کدوم نداشت که یستغفر لصاحبه در صورتی که اون نشنیده، یا اذا لم یتمکن من الوصول الی. شما اینو میخواید از جیبتون روش بگذارید؟ شما خودتون وجوهی براش استحسانا میتراشید و میگید خوبه در این موردی که بهش نرسیده یا در این مواردی که چنین و چنانه تمکن از وصول نداره بگیم استغفار کافیه؟ این میل شماست، استحسان شماست، از روایت چنین چیزی در نیامد، اینجور جمع نمیشه. اگر شما خواسته باشید جمع فقهی بین دو دسته روایت رو کنید، چند نباید بگید اون روایات گفته لا یغفر حتی یغفر له صاحبه، این روایت یه راه جدیدی هم کنارش میذاره، میگه استغفارم کافیه. این استغفار کافی بودن رو مقید کل اون روایات باید قرار بده. بگید همه جا این چنینه، یا بره ازش رضایت بطلبه یا غایبانه براش استغفار بکنه. بینش جمع فقهی و سنائی بین دو دست روایت به این نحوه است، باید این دوتا رو یکیشون مقید دیگری قرار بدیم، اطلاق و تقییده. او میگه مطلقا لا یغفر حتی یغفر له صاحبه، این گفته استغفار هم کفایت میکند، پس که ان لا یغفر حتی یغفر له صاحبه الا ان یستغفر لصاحبه، اینو مقید اون اطلاقات قرار بدیم. جمع سنائیش اینطور اقتضاست. بعد شیخ میگه باز اگر خواسته باشیم به یک نظر دقیق تر لحاظ بکنیم، لقائلن که اگر بیاد و با دید فقیهانه بیفته جلو، بیاد بگه اصلا هر دو دست روایت از نظر روایتی که بتونه مورد استناد فقهی قرار بگیره و بشه بهش یک فقیه فتوا بده و بر اساس این بگه حالا دیگه تو که غیبت کردی واجب است بر تو که بری از صاحبش رضایت بطلبی، یا واجب است بر تو که استغفار کنی، یک وجوب اثبات کردن دلیل میخواد، یه دلیل محکم. این روایت ها 3-4 هست، 3-4 اون بر 3-4 این بر، ولی هیچ کدام روایاتی که سندش محکم باشه و دلالت روشن داشته باشه به طوری که بتونه مستند فقهی یک حکم وجوبی قرار بگیرد، نه چنین چیزی نیست. بله اینا روایاتی است که فی الجمله نسبت به امام داده شده، می شود رجاءً خوند. خب برای این که بشه یک تنبعی در انسان پیدا بشه، اخلاقا تأثیر در انسان بگذاره، از این جهات بد نیست، ولی از این نظری که بتواند یک فقیه به استناد او بگه حالا یجب، همونطوری که میگه یجب الصلاة، یجب الصوم، یجب چنین و یجب چنان، اینجا هم بگه یجب الاستهلال، یجب الاستغفار به استناد این روایات، نه این نمیشه ثابت. پس چیکار کنیم؟ روایات غیر و نقیت سند، سندش خیلی روشن نیست. ناچار وقتی میاد وارد مرحله اصل میشه، یه وقت شک دارید در این که غیبت حق الناس هم هست یا نیست، اگر شک در این پیدا کنید و خواسته بشید این موضوعش هم به استناد این روایات ثابت کنید که نمیشه، مثلا اصل نیست که حق الناس نباش، تموش رفت بکنش. یه وقت میگید من یقین دارم حق الناسه، ولی در چگونگی این که آیا در استغفارش، در توبهش استهلال لازم است یا استغفار برای او هم کفایت می کند، از این نظر شک داری، ناچار باید قاعده اشتغال بکشید تو کار، بگی گناهی کردم، نمیدونم این گناه ساقط میشه به استغفار برای او یا نه، شک داری به این ساقط میشه یا نه، باید بری استهلال کنی تا یقین به سقوط پیدا کنی، و الا گناه اومده رو ذمه، جای اشتغاله، جای به اصطلاح قبح عقاب بلا بیان نیست، عقابش مسلم شده، عقاب ساقط شده میشه، تو شک داری نه قبح عقاب بلا بیان باشه، اینجا جای براءت نیست. پس بنابراین ناچار بر اساس اصل به ذمه میفته که بری از او استحلال کنی و رضایتشو جلب کنی، ولی باز آخر کار هم شیخ دو مرتبه کم و بیش به روایات هم اتکا میکنه، میگه ولو روایات تک تکش از نظر سندی قابل خدشه است، ولی در مجموع چون مستفیض است، روایات متعدده، بعضیاش هم سندش رو میشود به نحوی درست کرد، نه میشه طبق روایات کم و بیش فتوا داد و در این حال طریق الاحتیاط واضح. حسانی فی کفارت الغیبه الماهیت له، کفاره غیبت چیزی که میتونه جبران کننده غیبت باشه و محو کند غیبت را، گناه غیبت را، ماهی محو کننده، و مقتضا کونها من حقوق الناس، مقتضا این که غیبت از حقوق الناس بوده باشد، این که رفع این غیبت متوقف است بر اسقاط صاحبه ها، صاحب غیبت، طرف غیبت اسقاط کند حق خودش را. اما کونها من حقوق الناس، اما از کجا میگید از حقوق الناس؟ فلعنه ظلم علی المقتاب، هم ظلم بر طرفه، و علاوه بر این للاخبار، به استناد روایاتی که میگوید به این تعبیر من حق المؤمن علی المؤمن ان لا یغتابه، من حق المؤمن، اینو جزء حقوق مؤمن شمرده است که غیبت نکنه، و ان باز روایاتی که میگوید حرمت و ارض المسلمه که حرمت دمیهی و ماله، حرمت آبروی مسلمان مثل حرمت خون و حرمت مالشه، مثل احترام خون و احترام مالشه. پس اگر مالش یا خونش مورد تجاوز قرار گرفت حق الناسه، ارزش هم که مورد تجاوز قرار گرفت حق الناسه. و اما حالا که حق الناس شد، رفعش توقف دارد بر ابراء ذلحق و تا وقتی او نگذره ابراء نمیشه، رفع نمیشه اثر غیبت. فلل مستفیزه، به استناد این روایات، مستفیزه معتزده به اصل، مستفیزهی که تکیه به اصلم داره، یعنی اصلم کمکشه، استصحاب بقای گناه و اصل بقای گناه و اشتغال به این گناه باقیست. ما تقدم مستفیزه منها ما تقدم، یکی از اونها روایتی که سابقا اشاره شد، من ان الغیبه لا تغفر حتی یغفر صاحبها، غیبت بخشیده نمی شود تا وقتی که ببخشد صاحب غیبت، یعنی اون شخص مورد غیبت. و منها ما حکاه غیر واحد ان الشیخ الکراجکی به سنده المتصل الى علی ابن الحسین علیه السلام ان ابیه ان امیر المؤمنین علیهم السلام، حضرت سجاد از امام حسین علیه السلام از امیر المؤمنین نقل نموده، امیر المؤمنین قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمؤمن على اخيه 30 حقا لا براءة له منها الا بادائها او العفو. در این روایت فرموده هر مسلمانی بر برادر مسلمانش 30 حق دارد که براءت پیدا نمی کند اون براءت مسلمان از اون حقوق، مگر اون حقوق ادا بشود یا ببخشد و عفو کند. اون حقوق را روایتش تو 4 صفحه بعد شیخ مفصل نقل می کند، از اون جمله الا ان قال سمعت رسول الله یقول ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه و یقضا له علی. هر کسی که ترک بکند از حقوق برادرش چیزی را و روز قیامت از او مطالبه کند، یقضا له علی، قضاوت می شود، قضا می شود بر له اون شخص طالب، علیه این شخص مطلوب من. و نبوی المحکی فی السرائر و کشف الریبه، روایت نبوی در سرائر و کشف الریبه نقل شده، روایت من کانت لأخیه عنده مظلمتون فی ارض او مال فلیستحللها من قبل ان یأتی یوم لیس هناک درهم ولا دینار فیؤخذ من حسناته فإن لم یکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فیتزاید علا سیئاته. کسی که بر برادر مؤمنش بر او مظلمیست، مورد ظلمیست در ارض یا مال، ظلمی به دیگری کرده، پس از او حلالیت به طلبت و او را حلال کند، او را از خود راضی کند، قبل از این که بیاید روز قیامت که در اونجا دیگه درهم و دینار نیست که بشه معامله کرد، اونجا چه میشه؟ حسابا تصفیه میشه، برای این که این شخص به او بده کاره و حالا چیزی نداره بده، اول میان سراغ حسنات این شخص بدهکار، اگر اعمال خوبی داره میدن به اون شخص طلبکار، اگر نداشت از اعمال گناه اون طلبکار برمیدارن میذارن رو سیئات اعمال این شخص بدهکار. فیؤخذ من حسنات این شخص بدهکار، اگر حسناتی نداشت اخذ از سیئات صاحبش، اضافه می شود و زائد می شود بر سیئات خودش. و فی نبوی آخر من اقتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله صلاته ولا صیامه 40 یوما ولیل و لیله الا ان یغفر له صاحبه. کسی که غیبت کند زن مسلمان یا مرد مسلمانی را خداوند قبول نمی کند نماز و روزه او را تا 40 روز مگر اینکه مورد غیبت از او بگذرد. و فی دعاء التاسع و 30 من ادعیت صحیفت السجادیه و دعاء یوم الاثنین من ملحقاتها، دعاء 39 از دعاهای صحیفه و همچنین دعاء روز دوشنبه از ملحقات صحیفه مطلبی است ما یدل علی هذا المعنا. ایزن اونجا هم شاهده بر این معانی دار. ولا فرق فی مقتضی اصل، اینا فی الجمله یک دسته از روایات، در مقتضای اصل و اخبار فرقی نیست از این نظر که لا یغفر لا یغفر حتی یغفر له صاحبه، باید استحلال بکنه و الا مورد بخشش واقع نمیشه، اطلاق داره. اصل هم که میگه مشغول ذمه و عقاب برت ثابت شده و بقاء العقاب استصحاب میشود، فرقی نیست بین این که به گوش او رسیده باشه یا نه، بین این که تمکن از استحلال داشته باشم یا نه، در مقتضای روایات و اخبار و همچنین اصل تفاوتی نیست بین تمکن من الوصول الى صاحبه و تعذره، لان تعذر البراءه لا یوجب سقوط الحق. اگر کسی از کسی طلب کسی بده کار حالا بهش نداده از این جهت که پیداش نمی کنه بهش بده، آیا حقش ساقط میشه؟ به این که ساقط نمیشه، ولذا در اونجا فروز دیگری براش ذکر کردن، راه های دیگری ذکر کردن، رد مظالم رو چی کار بکنه. در اینجا هم همینطوره، به نتوانستن حق ساقط نمیشه. لأن تعذر البراءه لا یوجب سقوط الحق کما فی غیر هذا المقام. لاجب در مقابل رو سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام ان النبی ان کفارت الاقتیاب ان تستغفر لمن اقتبته، کفاره غیبت این است که استغفار کنی برای اون کسی که او رو غیبت کردی، کلما ذکرته هر وقت یادت میاد براش استغفار کنی. ولو صح سنده، اگه این روایت سندش خوب باشه، که البته سند درش نوفلی و سکونی واقع شده و این دو بزرگوار هر جا واقع میشن تو سند روایتی گرفتاری پیش میاد، گرفتاری است در مورد نوفلی و سکونی از نظر سند. اگر سندش خوب بود ما میتونستیم تخصیص بدیم جمیع اطلاعات گذشته را به وسیله این روایت، نتیجه‌اش این میشد که استغفارم یک طریقی و یک راه به براءت ما احتمال عدم ایزن. ممکن بود بگیم نه ولو روایتم درست بشه استغفار نمیاد کنار استحلال، استحلال به جای خودشه، باید بری او رو راضی کنی، در این حال کفارش استغفارم هست. کلمه کفاره غیر از استحلال از اونه. ما خیلی از گناهان در حق الناس داریم که در این حال که طرف راضی میکنه کفارم باید بده. اگر کسی قتل خطایی کرد، در قتل خطا باید دیه رو به طرف بپردازه، او رو به وسیله دیه راضی کنه، در این حال کفارم به ذمه‌اش هست، باید کفارم بده، باید 60 روز روزه بگیره یا یک بنده آزاد بکنه، این یا 60 مسکین اطعام بکنه، کفارم بوده. پس کفاره منافاتی با استحلال نداره. ما احتمال العدم که بگیم مقید اونا نمیشه ایزن، لأن کون الاستغفار کفارتن لا یدل بر براءت از ذمه از استحلال، فلعله کفارت للذم لا توجب براءت قاتل را از حق ولی مقتول، الا ان یدعا ظهور السیاق فی البراءه، مگر اینکه کسی بیاد بگه نه ظهور روایت اینه که اگر استغفار کردی جبران میکنه. مثلا قال فی کشف الریبه شهید فرموده بعد از ذکر، بعد ذکر نبویین اخیرین المتعارضین، روایت نبوی، دو تا روایت نبوی اخیر را که با یک دیگرم خودشون تعارض دارن نقل کرده، یکی همین روایت سکونی عن ابی عبدالله عن النبی این یک روایت نبوی. یکی نبوی قبلی که گفتیم من غطا و مسلمن او مسلمتن لم یقبل لا صلاته و لا صیامه الا ان یغفر له صاحبه، این دوتا رو که نقل کرده گفته و یمکن الجمع بینهما، ممکنه بین این دو دسته جمع کنیم به حمل الاستغفار علی من لم یبلغ غیبته غیبته المغتاب، بر اون کسی که استغفار مال اونجاییست که غیبت به مغتاب نرسیده باشه. فیم بقیله الاقتصار علی الدعاء و الاستغفار، بر در اونجا فقط دعا کنه در حقش و استغفار کنه. چرا؟ برای اینکه اگر الان بره حلالیت به طربه لأن فی محالته اثارت للفتنه، آتش افروزی جدیدیست و جلبن لزقاین، موجب چین توزی های جدید می شود، جلب می شود زقن های او و زقاین ها برای اینکه موجب چینه جدید میشه. و فی حکم من لم یبلغه، در مورد در حکم کسی که به او غیبت نرسیده، من لم یقدر علی الوصول الی، کسی است که نمیتواند و قدرت ندارد بره دسترسی به او ندارد، لموت او غیبت، مورد اغتیاب مرده باشه یا اینکه نه فعلا مسافرت دور دستی است در دسترس او است. و اما روایت محاله استهلال طلب حلیت رو حمل کنیم بر کجا؟ علا من یمکن توسل اله، کسی است که دسترسی بهش هست، مع بلوغه الغیبه، و غیبت هم بهش رسیده، به گوشم کرده، هرچی چینه هم باید تو دلش پیدا بشه شده، حالا به وسیله استهلال لااقل میتونه یه خود اون چینه رو جبران بنماید. اقول مرحوم شیخ میگه آی شهید این جمع رو از کجاش پیدا کردی؟ از تو خود روایت شاهد پیدا کرده بودید، خوب بود اگر تو روایات یه شاهدی بر جمع پیدا بشه بسیار خوب، اما تو روایت که چیزی نبود که، ناچار خودتون از کیسه و جیب خود بروش گذاشتید، و الا از نظر سنائی اطلاق و تقییده، باید یکی دیگری رو تقیید کنه، بگیم لا یغفر حتی یغفر له صاحبه الا ان یستغفر لصاحبه، و دیگه اطلاق داره چه بتونه چه نتونه، چه به گوشش رسیده باشه چه نرسیده باشه، همه جا رو باید همینطور گفت. اقول ان صح النبوی الاخیر سندن، اگر این روایت سکونی از نظر سند خوب بود، فلا مانع عن العمل به عن العمل بهی بجعله طریقا الالبراءه مطلقا فی مقابل الاستبراء، مانعی نداشت که عمل بکنیم و بگیم این استغفار هم خودش یک راهیست، یک طریقیست برای راحت شدن از گناه، در کنار استهلال، در کنار استبرا، استبرا یعنی طلب البراءه، طلب الحلیه، در کنار او این هم یه راه دیگه باشه. اگر این روایت درست باشه که این طور باید گفت، نه اون جمعی که شما کردید، و الا اگر نه سند این روایت درست نیست و نمیتونید کاملا بهش اتکا کنید، تعین طرح و رجوع الی الاصل، ناچار باید کنارش بگذارید برید سراغ اصل، بقاء الحق، استصحاب حق و اطلاق اخبار متقدمه که میگفت لا یغفر حتی یغفر له صاحبه. و اما این که تعذر داره استبرا، یا اگر بری ازش استبرا و استهلال کنی مفسده توشه، این لا یوجب وجود مبرئن آخر، مفسده توشه نکن، اما تازه ذمت سر جای خودش هست، این دلیل نمیشه پس یه راه دیگه حتما براش گذاشته شده باشه. نه، پس این روایت کافی نه. بله، یه روایت دیگه داریم، تو خود روایت اشاره به این جمع هست و شاید هم شهید تو ذهنش از همین روایت گرفته شده باشه. نعم ارسل، این روایت مرسل است، سندش روشن نیست. ارسل بعض من قارب عصرنا، بعض از همین نزدیکی های عصر ما، همین افراد این سالهای نزدیک، به طور مرسل گفتن روی عن صادق علیه السلام، نگفتن کی نقل کرده، نگفتن تو کدوم کتابه، تو کتاب کافی وافی تفسیر تفسیرات کجاست، هیچ جا نقل نکرده، همه گفتن رویه. خب آدمی که مثلا در سال 1200 پیدا شده و میگه رویه، نمیگه تو کدوم کتاب از کتب قدما هست. رویه عن صادق علیه السلام انک ان غتبت فبلغ المغتاب فاستهل منه، اگر غیبت کردی و به مغتاب رسیدی ازش استهلال کن، و ان لم یبلغه فاستغفر الله له، اگر نه به او هنوز نرسیده براش استغفار کن. فاستغفر الله له، البته این استغفار دو استغفار میشه، یه استغفار باید بر خودش بکنه از این گناهی کرده، این سر جای خودش محفوظ، علی حال فاستغفر الله له، استغفاری هم باید برای او بکنه، خدای از گناه اونم ببخش به جای این ظلمی که من بهش کردم مثلا. و فی روایت سکونی المرویت فی الکافی فی باب الظلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله، روایت دیگر سکونی است، از پیغمبر فرمود من ظلم احدا ففاته فلیستغفر الله له فانه کفاره له، اگر کسی نسبت به دیگری ظلم کرده ففاته، از کفش رفته دیگه نمیتونه جبرانش کنه، نمیتونه برش ازش استحلال کنه، فلیستغفر الله له، استغفار کنه برای او، این کفارش میشه. این روایت هم شاهد بر مورد عدم التمکن، ففاته یعنی فوت شده باشه دیگه در دسترسش نبوده باشه. خب این دو تا روایت رو بتونیم شاهد بگیریم، ولی شیخ میگه ول انصاف ان الاخبار الوارده فی هذا الباب كلها غیر نقیه السند، متاسفانه اخبار طرفین اخبار روشنی نیست، روایات از نظر سند، روایات محکم مسند سند داره خوب نیست. حالا که نشد و اصالت البراءه تقتضی عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار، بخواید بگید یجب الاستحلال یجب الاستغفار، دلیل میخواد، دلیل بر وجوب استغفار و استحلال وقتی دلیل درستی نداشتی، اصل براءت از وجوب استغفار و وجوب استحلال است، مگر اینکه برید رتبه قبل بگید و اصالت و بقاء الحق، بالاخره حق الناس که بود، شک دارم حق الناس میشه با استغفار خدای فقط از بین بره یا نه، میشه با توبه فقط از بین بره یا نه، اصل این است که حق هنوز باقی است، پس ناچار میشم کاری کنم که یقین پیدا کنم اون حق ساقط شد، یقین شدنش به اینه که برم اون رو راضی کنم. و اصالت و بقاء الحق از ثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالکسر، کلمه مغتاب هم اسم مفعوله هم اسم فاعل دیگه، مثل مختار مختیرون و مختیرون، مغتیبون یا مغتیبون، لذا در این فرق گذاشتن به این تای بالکسر و بالفتحش رو ناچارن بیارن، بالفتح و بالکسر نداریم، یعنی جای فتحه و جای کسره، مغتاب بالفتح یعنی غیبت شده، حق دارد بر عهده مغتاب بالکسر یعنی غیبت کننده اصالت و بقا این حق ثابت، تقتضی این که از این حق خارج نمی شود مگر اینکه استحلال کنه، فقط به استغفار برای او غایبانه، معلوم نیست، خیالش راحت نیست که این حق برداشته شد از ذمه‌اش. لکن صحبت در اینه که از کجا این حق ناس شد، لکن المثبت لکون الغیبت حقا، حق به معنای وجوب براءت و تبری و استحلال نیست مگر همون اخبار بالایی که اونا هم غیر نقیت سند، اخبارش از نظر سند شسته و رفته نیست، معن سند لو کان نقیگن، تازه اگر سندش خوب بود، کانت دلاله ضعیفه، دلالتش چندان روشن نبود، اولش روایت ها رو خوب محکم خوندیم، اما در این حال دلالت روایت میگه پیغمبر فرمود مؤمن بر برادر مؤمن 30 حق دارد که یا باید ادا کنه یا عفو، بعد تو حقش که میشماریم یکی از حقوقش اینه که وقتی که عطسه میکنه بگه یرحمکم الله. خب اونجا هم اینطوره که حالا اگر نگفت باید بره بعد از 6 سال دیگه ازش استحلال کنه که یادت باشه من 6 سال قبل سر درس مکاسب عطسه کردی یادم رفت بگم یرحمکم الله مثلا، اونجا رو هیچ کس فتوا ندادی. وقتی چنین چیزی تو این روایات هست یه مقدار دلالت روایت رو شل میکنه، غیبت هم اومده کنار این خابیده تو این روایت، پس روایات به صورت امر وجوبی ازش نمیشه استفاده کرد که یک نوع حق ثابتی باشه که واجب باشه استحلال، مشکل میشه از این روایت استفاده کردن. لذکر حقوق آخر فر روایات لا قائل به وجوب البراءت منها، که دیگه اونجاها وجوب براءت قائل نداره. و معنى القضاء يوم القيامه لذيها على من عليها، علاوه بر این روایت گفت يقضى له عليه، روز قیامت بر علیه او قضا میشه، یعنی یغزا له علی معناش چیه؟ معناش اینه به عنوان حق الناس قضا میشه یا به عنوان کسی که به اصطلاح رعایت آداب شرعی رو در زندگیش نکرده به این شکل علیهش قضا میشه؟ معناش اینه لذیها علامن علیها المعامل معه، یعنی روز قیامت معامله بشه با این آدم، معاملت من لم یرا حقوق المؤمن، کسی که رعایت نکرده حقوق مؤمن را، لن عقاب علیها، نه این که عقاب بشود بر این حق که چرا نرفتی استحلال بکنی، کما لا یخفا علی من لا هذا الحقوق الثلاثین المذکوره فی روایت الکراجکی. پس دیگه نمیتونیم فتوا بدیم به وجوب استحلال، فلقو به عدم کونهی حقا للناس، حق الناس نبودنش به این معنا، نه به کلی حق الناس نباشه، به معنای یک گونه حق الناسی که واجب بوده باشد استبراء به معنا وجوب البراء نظیر حقوق مالیه، لا یخلو من قوتین، بعید نیست کسی اینجور بگه، بگه اینجور حق الناس نیست. بله غیبت ربط مردم پیدا میکنه، ولی از اون گونه ربط هایی که خدا خودش میتونه تصفیهش بکنه، نه اون گونه ربط هایی که من ناچار باشم برم تصفیه کنم مثلا. و این کانه، اما در این حال احتیاط در خلافشه که استحلال بکنه، بل دو مرتبه شیخ علیه الرحمه است دیگه، بل لا یخلو عن قربین، بلکه وجوب این استحلال خالی نیست از قرب، من جهت کثرت الاخبار دارت علی وجوب الاستبراء، روایات اولا اگر نقیت و سندم نباشه زیاد کثرت داره، بل اعتبار و سند بعضها، همش سندش خوب نباشه بعضیش سندش خوبه، والاحوت الاستحلال ان تیسر، احوت این است که تا ممکنه استحلال کنه، و الا اگر ممکن نبود لااقل استغفار رو بکنه، و الا فل استغفار غفر الله لمن اقتبنا و لمن اقتابنا. دعا میکنه شیخ برای هر دو طرف، هم کسانی که ما اونها رو غیبت کردیم، هم کسانی که اونها ما رو غیبت کردن، به حق محمد و آله الطاهرین اساس. بحث بعد یه تیکه ابتداشو بخونیم، فی مستسنی من القیده، موارد استثنا در کتب قدما و به خصوص در کتاب شهید کشف الریبه مواردی به عنوان استثنا شمرده که بعد هم شیخ طبعا یکی یک نقل می کند، 10 مورد موارد استثناء غیبت از حرمت، یعنی جایی که غیبت هست عمومات غیبت شاملش میشه، عنوان غیبت صدق میکنه، حقیقت و ماهیت غیبت هست، ولی در این حال حرمت ندارد. حرمت که نداره هیچ، پس جایزه، جایزشم جایزه معنی العام، یعنی گاهی جایزه معنی مباحه، گاهی جایزه معنی مستحبه، و گاهی جایزه معنی واجب، یعنی یه جاهایی میشه غیبتش واجب میشه، یه جاهایی میشه غیبتش مستحب میشه، یه جاهایی غیبتش مباح میشه و متساوی طرفه. اینا رو مرحوم شهید بعدن میشماره 10. مرحوم شیخ قبل از اینکه موارد رو بشماره میاد یه بحث کلی میکنه، میگه اصلا واقعا اینا 10 مورده و 10 مطلبه که به صورت استثناء مطرح شده از غیبت، یا نه یک قاعده کلیه است. ما یک قاعده کلیه داریم در همه محرمات و من جمله غیبت که یکی از محرمات، در تمام محرمات این بحث میاد، گاهی یک عمل حرامی مزاحم میشه با یک واجبی دیگر، با یک ملاک دیگر، یه مفسده ای، یک جهت حرمتی در یه عمل هست، اتفاقا در همون مورد یک ملاک وجوبی هم پیدا میشه، یک جهتی که یک مصلحتی داره اونم پیدا میشه، همینی که اسمی سابقا گفتیم تزاهم، و یه روز دیگه به مناسبت عرض کردید تو یک جایی رسیده میخواد نماز بخونه، هیچ جا نداره، اصلا جایی که واسه نماز بخونه نداره جز یک جای قصبی، آیا قصب نکند و نماز نخواند، یا قصب بکند و نماز بخواند؟ مزاحمت میشه بین حرمت قصب و وجوب نماز. یه جایی داره از گرسنگی میمیره و هیچی نداره جز یک مقدار نون قصبی، چیکار کنه؟ آیا نون قصبی رو نخوره و بمیره، یا حفظ جان واجبه و نون قصبی رو بخوره. یه کسی افتاده تو آب داره میمیره، غرق میشه، اما نگاه میکنم استخر مال همسایه است، قصبیه، من برم توش؟ من اجازه ندارم برم اینو بگیرم تو این آب. آب خونه همسایه است، استخر خونه همسایه است، قصب من درش تصرف بکنم؟ آیا واسم تموشا کنم و بگم چون قصبه من نمیرم اینو بگیرمش از این دم آب؟ یا نه، حفظ جان غیر واجبه و باید برم اون رو از این آب نجات بدم؟ اینا همه میشه یک عمل، از یک نظر مصداق حرام، از یک نظر مصداق واجب، میشه باب تزاهم. هر دو ملاک هم درش هست. یعنی الان میبینم بالعین هم مفسده قصب رو دارد، هم مصلحت انقاض غریق را. هم مفسده قصب داره، نون دیگری میخورم، او شادم واقعا خوشش نیاد، هنوزم خوشش نیاد، خودشم ممکنه یه خورده به گرسنگی مبتلا بشه، به ناراحتی گرفتار بشه، ولی از طرفی نخورم خودم دارم میمیرم. چه کار بکنم در این موارد؟ اینا موارد تزاهمه. موارد تزاهم بحث اهم و مهم میاد تو کار. یعنی بلافاصله عقل میگه، شرعم این معنا رو امضا میکنه، محاسبه کن ببین کدومش مهمتره. یک ترازو و باسکو بگذار ببین کدوم مهمتره. اگر مفسده حرام بیشتره، نه نکنیم کار رو، از اون واجب بگذر، حرام رو مرتکب نشو. اگر مصلحت واجب بیشتره، واجب رو مرتکب بشو ولو مرتکب حرام هم شده باشی. این بحث عقلایی، همه کس هم اینو میگه. بالاتر از این نیست، در باب تقیه است دیگه. تقیه هم، موارد تقیه همین بحث های تزاهم، چیز تازه‌ای نیست در اونجا. تبری از پیغمبر، نعوذ بالله، بدگویی به امام، بدگویی به پیغمبر، خدا، امثال اینا حرامون مسلم، موجب کفر دیگه، بالاتر از این که نیست. اما وقتی که عمار داره جان خودش رو از دست میده و برای این کار ظاهرا تبری میکنه، یعنی از یه طرف فعلیش که ظاهرا حرامه مرتکب میشه دیگه، ولی لمصلحت اهم، برای حفظ جان خودش، پیغمبرم گفت خوب کاری کرد، آیه هم نازل شده او رو تصویب کرد که کار خوبی انجام دادی. اون وقت هنوز آیهش نازل نشده بود، اما به حساب عقلایی خودش این کار رو کرد. بعدم احیانا به ناراحتی هم گرفتار شده، شبهه که آیه کار درستی کردم یا نه، اما خدا و پیغمبر همه او رو تصویب کردن که کار درستی کردی. این موارد تقیه هم همه از همین قبیل. و لذا در این مقایسه گاهی واجب رو باید عمل کرد، گاهی طرف حرام رو باید گرفت، گاهی مستحب میشه طرف واجب رو گرفتن، گاهی مکروه میشه عمل کردن، یعنی یه مقدار طرف محرم رو گرفتن بهتره. باید ببینی نتیجه این کسر و انکسار چی میشه، این دو طرف رو تو ترازو که میگذاری چه نتیجه بار میاره، چقدر زیادی داره برای یک دیگر. ولذا تقیه گاهی واجب میشه، گاهی حرام میشه تقیه، گاهی مستحب میشه تقیه. اونجا هم همینطور داری. شیخ میگه بحث غیبت هم از همین قبیل. غیبت خودش مفسده‌ای دارد به جای خود، ملاک داره به جای خود، حرمت داره به جای خود، اما یه جایی مزاحم میشه با یک مصلحتی. اون مصلحت اگر اهم بود غلبه پیدا میکنه بر مفسده غیبت، این مفسده رو میشوره، اون طرف مصلحت رو میتونی عمل کنی. حالا اهمیت یه وقت به اون اندازه ایست که مساوی در میان، میشه مباح، نه اهمیتش بیشتره، میشه مستحب. اون اضافهش به قدر ملزمه هم هست، میشه واجب. تا ببینی این کشش، این مقایسه چی نتیجه بهت بده. پس کلیتاً موارد تزاهم این چنینه. بله، بعد شیخ میگه فقط دو مورد داریم که غیبتو و مورد تزاهم هم نیست و در این حال حکم به حلیت شده، اونجا رو باید بگیم به عنوان استثناء. اون دو مورد رو میگیم مورد استثناء، نه همه این موارد رو. از سالس فی مستثنی من الغیبه و حکم به جوازه ها، جواز بالمعنی العام، گاهی وجوبه، گاهی استحبابه، گاهی کراهته، گاهی اباحه. فعلا ان المستفاد من الاخبار المتقدمه و غیرها، این که حرمت غیبت برای خاطر این مفسده هاست، لعجل انتقاص المؤمن، مؤمن شخصیت شکسته میشه، تعذی پیدا میکنه، اذیت میشه، آزار میشه، از اینجا. ولی فاذا فرض هناک مصلحتون راجع الى المغتاب بالکس او بالفرد او ثالثه، اما اگر فرض کردیم یه جای مصلحت تو کاره، حالا اون مصلحت مربوط به غیبت کننده باشه یا مربوط به غیبت شونده باشه یا مربوط به شخص ثالث باشه، غیبت باشه، ولی مصلحتی است برای یک مسلمانی تو این کار. مثل دروغ مصلحت آمیز میشه غیبت مصلحت آمیز. در باب دروغ هم همین حرف رو داریم. دل العقل او الشرع علا کونها اعظم من مصلحت احترام المؤمن، و اون مصلحت به طوری باشه که عقل یا شرع قرائنی داشته باشیم یا عقل بگوید که اون مصلحت بیشتر است از مصلحت احترام مؤمن به نگفتن این گفتار درباره او و حفظ احترامش. اگر بیشتره وجب کون الحکم علا طبق اقوال مصلحت، ناچار بایستی حکم بر وفق اقوا بوده باشد. میگید اقوا طرف فعله، طرف گفتنه، بگو کما هو الحال فی کل معصیت من حقوق الله و حقوق الناس، در تمام معاصی، چه معاصی که حقوق الله باشه چه حقوق الناس باشه، همین مطلب بحث تضاهم مطرحه. وقد نبه علیه غیر واحده، بر این مطلب بسیاری تنبه دادن. قال فی جامع المقاصد بعد ما تقدم عن فی تعریف الغیبه ان ضابط الغیبه المحرمه کل فعل یقصد به حتك ارز المؤمن او التفكه به او ازهاق الناس منه. اون غیبت حرام، بعضی غیبت رو تعریف کرده، گفته ضابط غیبت محرم اونجاست که غیبت کنی دیگری رو برای اینکه ارزش رو حد کنی، یا فقط حرف زده باشی بیفایده، یا مردم فقط بخندن، اینجورا حرامه. و اما ما کان لغرض صحیح، ولی اگر غیبت برای خاطر یک هدف روشن و خوبی بوده باشد فلا یحرم، حرام نیست. مثلا مثال زده، این مثال هاییست که بعد دونه دونه روش بحث میشه. کنس هل مستشیر، یکی میاد پلو شما میگه من میخوام فلان جا با فلان فلان خانواده ازدواج کنم، دختر فلان آقا رو بگیرم، شما صلاح میدونید یا نه؟ با خودت فکر میکنی این دختر اون عیبو داره، اون اشکالو داره، پدرش چنینه، مادرش چنینه، اما من چی که بگم الان بگم غیبت میشه، خب از چی فایده داشت این مشورت او؟ بگی نه خیلی هم خوبه و تعریف کنی و انشالله مبارک و فلان، اینها بندازیش تو 4-70 سال دیگه. این نه، این درست نیست. نصح مستشیر، راهنمایی و خیرخواهی برای کسی که از شما مشورت کرده، اقتضا میکنه که اون چرا که میدونی بگی. و تظلم، یکی زده پدر دیگری رو در آورده نابودش کرده، حالا میخواد بیاد تظلم کنه به یه آقایی، یک دادگاهی، یه شخصی داد بزنه، فریاد بزنه بابا فلانی مالمو برد، فلانی جا جانمو گرفت، فلانی به ارزم تجاوز کرد، چنین بگه نگو غیبت میشه. خب بس کار کنی، کسی که تظلم بهش شده ناچاره برای تظلم بیان کنه و فعلا غایبانه این حرف رو بزنه. و سماع و شنونده هم همینطور، خب میخواد تظلم کنه، حالا شنونده باید گوش کنه اینو. الان میشه سماع و غیبه، استماع و غیبه بگید حرام، گوش نکن. تو آقای مجتهد تا اومدی گوش بکنی از عدالت افتادی مثلا. پس کی پس پلو کی بره بگی این رو؟ سماع و غیبه در اینجا میشه جایز، سماع تظلم. و الجرح و تعدیل، رفتی تو دادگاه دو نفر شاهد برده، رئیس دادگاه میپرسه آیا این شاهده عادلن یا عادل نیستن؟ یه نفر میخواد بیاد بگه نه آقا اینا عادل نیستن، دیدم فلانجا دروغ گفته، دیدم فلانجا خودش فلان کارا رو انجام داده، میگه نه اینا داره غیبت میشه، تو حق نداری بری بگی. نه جرح و تعدیل نسبت به شاهدی که در دادگاه داره شهادت میده، اینها جایزه ولو اینکه غیبت میشه. و رد و من ادعا نسبا لیس له، یکی اومده کسی مرده، دیگری اومده ادعا کرده منم بچه او هستم از یه زن صیغه‌ای که فلانجا داشته و حالا ارثش باید به منم داده بشه. من میدونم که دروغ میگه، پدرشو میشناسم، مادرشو میشناسم، بیام بگم آقا این دروغ میگه، غیبت کرده باشم حرامه؟ نه خب، والا این اختلاط نسب میشه، مفسدش بیشتره. نگم ولقد فی مقالت باطله، باطی مقالت باطله خصوصا فی دین، یه کسی یه کتابی نوشته منتشر کرده، احیانا بدون نامم نوشته و یه مطالب زننده و ناحقی هم توش نوشته، پس فردا اینا کم کم مبنا میشه، من میدونم باطله، بخوام بگم باطله، این رو این قرض نوشته، به این هدف نوشته، فلان مقصود داشته، یه همچی جریانی تو کار این با فلان کس ارتباط داره، امثال اینها. نه اینا رو نگو که غیبت میشه. خب این فتنه شد. این جور موارد هست که مصالح اهم برش مترتب میشه ولذا جایزه. و فی کشف الریبه اعلم ان المرخص فی ذکر مساول غیر قرزون صحیح، اون چه که باعث میشه گفتن بدیای دیگری جایز بشود و ترخیص میکنه قرض صحیحیست که البته از راه دیگه نشه اون قرض صحیح رو تأمین کرد، قرض صحیحی که لا یمکن توسل به اون قرض صحیح مگر به این وسیله، در این صورت جایز میشه. و علی هذا وقتی ما این قاعده کلیه رو گفتیم که جواز غیبت از باب تزاحم هر جا مصلحت عمومی تو کار بود، دیگه ما لازم نیست بشماریم بگیم 1 2 3 4 5، ممکنه صدها جا شما بتونید بشمارید، مواردش دیگه لا تعد ولا تحصا، دیگه جایی نیست که من بتونم ضابطه او طوری براش بیان کنم. فموارد الاستثناء لا ينحصر في عدد، جایی نیست که بشه تعداد معدودی برای ذکر کرد. گرچه بعد طبعا لبعض الاعلام اون مواردی رو که در کشف الریبه و امثال اینا شمردن دونه دونه شیخ نقل میکنه، ولی کم نمیخواد بگه اینا به عنوان مثال و الا قاعده کلیش این مبناییست که گفته شد. و این همونیست که عرض کردم وقتی طلب یاد گرفت هر غیبتی رو اول حلالش میکنه و بعد غیبت میکنه از این قبیل میشه. نعم از ظاهر استثناء و موضعین لجواز الغیبت من دون مصلحتین، دو جا داریم که با اینکه مصلحتی تو کار نیست در این حال حکم به جواز الغیبت شده، اونجا رو کم نه به عنوان استثناء باید تلقی کنیم.